اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان و امروز شنبه 3 ثور سال 1398 خورشیدی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان در دور تازه سفرش قرار است به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه و بریتانیا برود. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، این سفر آقای خلیلزاد بخشی از تلاش سرتاسری واشنگتن برای تسهیل دستیافتن به یک راه سیاسی به خاطر پایان دادن جنگ در افغانستان می باشد. اعلامیه می افزاید که زلمه خلیلزاد در سفرش به کابل با حکومت افغانستان و سایر افغانها مشوره خواهد کرد و تمام طرفها را ترغیب می کند تا در جهت برگزاری گفتگو و مذاکرات بین الافغانی کار کنند. در اعلامیه این هم آمده است که هدف سفر آقای خلیلزاد به بریتانیا، روسیه، پاکستان و هند ایجاد حمایت بین المللی برای روند صلح افغانستان و حصول اطمینان از پایدار بودن برقراری این صلح می باشد. قرار است زلمه خلیلزاد در سفرش به قطر با نمایندگان گروه طالبان ملاقات کند و خواستار اجماع آن گروه روی مسائل اساسی امنیت ملی و اشتراک طالبان در گفتگوهای همشمول بین الافغانی شود. رئیس جمهور سریلانکا به اردوی آن کشور صلاحیت بازداشت و دستگیری افراد مظنون را سر از امروز سه‌شنبه صادر کرده است. این اقدام پس از انفجارات چندگانه در کلیساها و هتل‌های مجلل سریلانکا صورت می‌گیرد که در آن نزدیک به 300 نفر جان باخته و بیش از 500 تن هم مجروح شدند. مقامات می‌گویند که اداره استخبارات سریلانکا چندین هفته قبل هشدار داده بود که امکان انجام همچو حملات توسط یک گروه تندرو اسلامگرا وجود دارد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. هند، کره جنوبی و ترکیه که مشتری عمده نفت ایرانند و تاکنون از معافیت آمریکا برخوردار بودند، به تصمیم ایالات متحده برای عدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران واکنش‌های متفاوت نشان دادند. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
یک مقام هندی گفته است با اینکه تامین نفت برای هند یک نگرانی است، اما منبع آن مشکل نخواهد داشت و هند از قبل برای دریافت از منابع دیگر هماهنگی‌های لازم را داشته است. وزارت خارجه کره جنوبی در اعلامیه اذعان داشت که سئول برای زنی‌ها برای دریافت معافیت خرید نفت ایران ادامه می‌دهد. اما ترکیه از این تصمیم خوشنود نیست. و وزیر خارجه ترکیه در توییتر خود نگاشته است که این اقدام به صلح و ثبات در منطقه کمک نمی کند. قصر سفید روز دوشنبه 2 ثور با صدور بیانیه اعلام کرد که آمریکا با عربستان و امارات متحده عربی برای تامین نیاز نفتی کشورها توافق کرده است.
وزارت مالیه و خارجه آمریکا در اعلامیه مشترک روز دوشنبه 2 ثور اعلام کردند که به هر گونه اطلاعاتی که پرده از فعالیت‌های شبکه مالی و گردش پولی حزب الله لبنان بردارد، 10 میلیون دلار جایزه می‌دهند. مارشال بلینگزلی، معاون وزیر مالیه آمریکا در امور تامین مالی دهشت افغانی گفت که هر گونه اسناد مرتبط با خرید ملک، انتقال پول نقد، سرمایه گذاری و پرداخت مستقیم و غیر مستقیم برای واشنگتن بسیار مهم خواهد بود. ناتان سیلز، معاون هماهنگ کننده امور ضد دهشت افغانی در وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن با خشک کردن درآمد ایران به طور مشخص حزب الله را هم از بودجه محروم کرده، اما حالا با قطع پول از ایران حزب الله به دنبال منابع دیگر مالی می‌گردد. مراکز رای دهی شام دوشنبه در سرتاسر مصر پس از 3 روز همه‌پرسی مسدود شد. مردم در این 3 روز به پای صندوق‌های رای رفتند تا برای تداوم حضور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور در قدرت بله یا هم نه بگویند. اگر مصری‌ها به این همه پرسی جواب مثبت دادند، السیسی تا سال 2030 در قدرت باقی خواهد ماند. تلویزیون دولتی سوریه خبر داده است که بیش از 4300 باشنده یک کمپ دوردست در نزدیکی سرحد با اردن در یک ماه گذشته دوباره به ساحات تحت کنترل دولت برگشتند. از آنجایی که آن کمپ در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی سرحد موقع دارد، همواره منبع تنش میان روسیه و آمریکا تلقی می شد. مسکو و دمشق ادعا می کنند آمریکا مانع تخلیه آن کمپ می شود، اما واشنگتن این ادعا را رد کرده است. و خبر آخر این که گزینش بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که قرار است در جام جهانی 2019 میلادی بازی کنند توسط بورد کرکت اعلام شد. بورد کرکت افغانستان گفته است که پس از 6 ماه ارزیابی ها این تیم 15 نفری در حال حاضر در آفریقای جنوبی مصروف تمرینند توسط کمیته گزینش بورد انتخاب شده است. قرار است جام جهانی کرکت در ماه جون امسال در انگلستان و ویلز برگزار شود. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی. توجه کنین به مطالبی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. کتاب‌های درسی مکاتب، نیازمندی‌های شاگردان و مطالب در نصاب تعلیمی، موضوع مصاحبه همکار ما لیلی محبیب عظیمی با نوریه نهضت نجرابی سخنگوی وزارت معارف است که با سخنان خانم نجرابی در پاسخ به این پرسش که آیا کتاب‌های درسی مورد نیاز شاگردان در داخل افغانستان به چاپ می‌رسد و یا خیر آغاز می‌شود.
کتاب‌های درسی مربوط به وزارت معارف و مورد نیاز شاگردان ما در معارف در گذشته ها در کشورهای بیرون از افغانستان به چاپ می رسید، چون مطابع داخلی ما ظرفیت و توانایی چاپ کتاب‌های ما را نداشتن، به این دلیل قراردادها سپرده می شد به مطابع و شرکت‌های طباعتی بیرونی. اما از سال 1397 به طرف حکومت افغانستان و رهبری وزارت معارف پالیسی جدیدی را روی دست گرفتند که بر اساس پالیسی تازه ما و رهبری حکومت افغانستان قرار است که کتاب‌های درسی معارف و کتاب‌های مورد نیاز شاگردان ما در افغانستان از طریق مطابع داخلی ما به چاپ برسد، چون مطابع داخلی ما هم باید تقویت شود و از این طریق ظرفیت چاپ و ظرفیت ارائه خدمات چاپی از اونا باید بلند مره.
درست.
در طول روان هم ما 12.2 میلیون جلد کتاب مربوط به برنامه تعلیمات عمومی یا مکاتب ما را به یکی از مطابع داخلی در افغانستان سپردیم و همیشه 1.9 میلیون جلد کتاب مربوط به برنامه تعلیمات اسلامی را هم ما به یکی از مطابع داخلی ما سپردیم. هرچند در سالهای گذشته هم تعدادی از کتابهای ما در داخل کشور به چاپ می رسید، ولی در مجموع تمام کتابهای مورد نیاز ما در داخل افغانستان ظرفیت و گنجایش چاپش وجود نداشت. در حال حاضر ما 37 میلیون جلد کتابی را داریم که اینا قرار است به مطابع خارجی سپرده شوند برای چاپ، ولی ما تلاش میکنیم که این کتاب ها هم در یک برنامه چارچوبی به اعلان بسپاریم، قراردادشون ده البته
ده.
و ما به چندین کمپانی و شرکت طباعتی داخلی قرارداد چاپی کتاب ها رو واگذار بکنیم.
بسیار تشکر. خب از نظر شما یا کیفیت چاپ کتاب ها چطور است و او را چطور توصیف میکنین تا کنون؟
خب کتاب هایی که ما در حال حاضر چاپ میکنیم هم در مطابع داخلی و هم در مطابع خارجی، وقتی ما قرارداد میکنیم با شرکت طباعتی یا شرکت چاپی، معیارها را ما بر از اونها تعیین میکنیم. مثلا پشتی کتاب باید چند گرام وزن داشته باشه، رنگی که ما در صفحات استفاده میکنیم یا در تصاویر استفاده میکنیم باید چه نوع رنگ باشه که برای چشم دانش آموزی ما آسیب نزنه، یا سرشی که در کتاب های ما استفاده میشه باید چگونه باشه و متایی که شاگردانی که در دوره ابتدایی میان وارد مکتب میشن، چون اینا شاگردانی هستن که تازه وارد مکتب شدن، شاید در قسمت طرز استفاده درست کتاب یک اندازه با مشکل روبرو باشن. به همین دلیل ما تمام معیارها را سنجش میکنیم و برای شرکت های طباعتی تعیین میکنیم، جز قرارداد میشه این معیارها و باز از کیفیت کتاب های چاپ شده هم نظارت صورت میگیره.
در مطالب و موضوعات کتاب ها و نصاب درسی شاگردان تهیه و فراهم میشه.
خب مطالبی که در کتاب‌های درسی ما گنجانیده میشه روی اینا کار میکنن در چوکات معینیت نصاب تعلیمی وزارت معارف، یعنی ما یک معینیت داریم که در چوکات او روی نصاب تعلیمی ما کار میشه.
درست.
اونجا همکاران ما کار میکنن. نصاب در حال حاضر برنامه‌ای را که ما روی دست داریم این هست که ما نصاب کشورهای پیشرفته جهان را که در قسمت تعلیم و تربیه اونا پیشرفته ملموس داشتن اونا را یک مطالعه میکنن. همکاران ما در این قسمت وظیفه گرفتن، مطالعه خودشان را آغاز کردن. به همین شکل نصاب کشورهای اسلامی همسایه با ما را هم تحت مطالعه دارن تا ای که ببینن چی تغییراتی در نصاب سایر کشورها آمده که ما او را در نصاب خود ما نداریم، ولی در حالی که این نیاز جامعه امروزی ما هست. این موارد اینا مطالعه کرده و بعد از یک مقایسه میکنن نصاب ما را با نصاب کشورهایی که اینا موارد مطالعه قرار دادن، پس از او یک سنجش میکنن. اگر موارد تازه را اونا نیاز میبینن که با توجه به پیشرفت هایی که صورت گرفته در جهان وقتی نیاز میشه که داخل نصاب ما شوند، این موارد را با توجه به مو قانون اساسی افغانستان، با توجه به فرهنگ افغانستان و با توجه به دین اسلام این موارد را میآیند در داخل نصاب ما هم جای میتن.
پس این موضوعات و مطالب در کتاب هایی که برای شاگردان تهیه میشه از نظر مسئولین وزارت معارف میگذره؟ بله،
بدون شک از نظر نصاب شناسان ما میگذره، از نظر متخصصین بخش های مربوطش میگذره و پس از او در جو کتاب های ما میشه.
بسیار عالی. آیا تعداد کتب چاپ شده برابر است با نیازمندی های نصاب درسی تا کنون با تلاش هایی که صورت گرفته؟
نه خیر، کتاب هایی را که ما چاپ کردیم نیازمندی را که وجود داره در حال حاضر را به شکل 100% مرفوع نمی سازه، چون نفوس افغانستان یک رشد ترسام آوری داره در حال حاضر و همه ساله هم تعداد شاگردان ما افزایش پیدا کرده میره. نیازمندی شاگرد به کتاب، به معلم، به صنف، به میز، به چوکی افزایش پیدا کرده میره. در حال حاضر ما 90 میلیون جلد کتاب درسی را نیاز داریم، ولی ما فقط هزینه 4 5 میلیون جلد کتاب درسی را در اختیار داریم و ما انشالله که با کمک و به همت شهروندان ما خواستانستیم که این نیازمندی و مشکل کمبود کتاب را تا اندازه بیشترش مرفوع بسازیم.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
وزارت عدلی افغانستان گفته که بخش اعظمی کودکان در مراکز اصلاح و تربیت و جرایم تروریستی متهم هستند و کسایی که سرقت کرده در جایگاه دوم قرار دارند. کمیسیون حقوق بشر از وضعیت برخی مراکز اصلاح و تربیت کودکان در بخش آموزش، مکان آشا و سهولت ها نگرانی دارد. در این رابطه گزارشی داریم که خیرالله رسولی تهیه کرده.
آمار وزارت عدلی افغانستان نشان می‌دهد که همکنون نزدیک به 800 کودک به اتهام جرایم مختلف در مراکز اصلاح و تربیت بسر می برند. عبدالوسیر انور وزیر عدلیه افغانستان که روز دوشنبه در برنامه پاسخدهی حکومت به ملت صحبت می کرد، گفت که رسیدگی به این گونه کودکان از مکلفیت های این وزارت است. به گفته آقای انور، 2597 طفل متخلف از قانون به شمول 2419 پسر و 178 دختر تحت اصلاح و تربیت در سال گذشته قرار گرفتند. اما وزیر عدلیه گفت که هنوز هم تعداد از کودکان در مراکز اصلاح و تربیت بسر می برند.
799 طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به حالت حج بسر می برند. از این میان 786 تن پسر و 13 تن دختران هستند. بر بنیاد کتگوری تخلفات 221 طفل با جرایم تروریستی در رده اول قرار دارند، 191 طفل با جرایم سرقت در رده دوم، 277 طفل در مرکز اصلاح کابل و بقیه و مرکز اصلاح ولایات به سر میبرند.
حکومت افغانستان از ایجاد سهولت های درسی، سیحی، آشا، برنامه های سواد آموزی و حرفوی برای این کودکان خبر می دهد. نجیب الله ببرکزی، مسئول بخش حمایت از کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس کنوانسیون حقوق طفل و اصول بین المللی، حداقل معیارها برای آموزش، سلامت، حرفه، آشا و مکان باید فراهم گردد. و گفته آقای ببرگزی تنها در حدود 10 ولایت دارای مراکز اصلاح و تربیت کودکانند. در متباقی ولایت این مراکز در خانه‌های کرایی هستند که فاقد هر گونه معیارها می باشند.
نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این بابت که استفاده های نامشروع، سوء استفاده جنسی و مسئله تعلیم و تربیت، مسئله ادغام مجدد، همه از اینا مواردی است که باعث نگرانی ما است. ولی
همچنان این کمیشنر حقوق بشر از آمار بلند جرایم تروریستی در بین کودکان نگرانی کرد و گفت که حکومت مواد پروتکل اختیاری منع اطفال در فعالیت‌های مسلحانه را امضا و رعایت کرده است، اما با اشاره به بازداشت کودکان به اتهام فعالیت‌های تروریستی افزود:
به نظر من ناشی از مو با عدم آگاهی والدین، فقر اجتماعی، ناامنی هاست که در ساعاتی که ناامن هستند اطفال توسط گروه‌های مخالف دولت افغانستان جذب میشن. به همین خاطر هم است که تعدادش در مراکز اصلاح و تربیت اطفال زمانی که ما نظارت میکنیم این اطفال وجود دارد.
به باور آقای ببرگزی، حکومت میتواند با راه اندازی پروژه های وسیع زمینه اشتغال را برای خانواده ها فراهم سازد تا کودکانشان را برای کار نفرستند و فرصت جذب آنها را توسط گروه های مسلح از بین ببرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بالا هم توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. با افزایش نفوس جهان، نگرانی ها در رابطه با کاهش مواد غذایی بیشتر میشه. به همین منظور ساینس دانان در تلاش هستند تا راههای جدید را برای تهیه و تولید مواد غذایی پیدا کنند. یکی از روش ها تولید گوشت در لابراتوار است و در این روش انساج حیوانات در محیط مناسب کشت شده و رشد داده میشه. شرح دری گزارش آژانس رویترز در این مورد از داوود صدیقی میشنوین.
شماری از مردم گوشت تولید شده از حجره های حیوانات در لابراتوار را یک راه حل پایدار و مناسب برای تقاضای گوشت در صنعت سلاخی محسوب می کنند. این در حال است که گوشت در لابراتوار به اندازه کم و با مصرف هنگفت تولید می شود و ساینسدانان در تلاش پیدا کردن روشی هستند که آن را به اندازه کافی و هزینه کم تولید کنند تا جایگزین خوب برای تقاضای این مواد غذایی مهم شود. کارشناسان بخش انجینیری انساج در پوهنتون بات بریتانیا در حال انکشاف سیستمی هستند که در آن حجره های حیوانات روی برگ های چمن رشد داده می شود. دکتر ماریانی ایلیس، استاد بخش انجینیری بیوشیمی، می گوید که چمن محیط مناسب را برای رشد و نموی حجرات گوشتی مساعد می سازد.
آنچه را ما در لابراتوار خود شاهد بودیم این است که حجرات عضلاتی را که کشت کرده ایم بسیار به خوبی روی چمن رشد می کنند و ویژگی خوب چمن این است که برگ های آن دارای خطوط می باشند و شما می توانید آن را با چشم ببینید. حجرات عضلاتی که رشد می کنند با این ساختار هماهنگ می شوند.
این نخستین بار نیست که برای تولید گوشت در لابراتوار تلاش صورت می گیرد. در سال 2013 مارک پوست، متخصص بیولوژی در بخش عروقی از پوهنتون ماسترخت هالند، نخستین برگری را که از گوشت رشد داده شده در لابراتوار تهیه شده بود معرفی کرد. اما روند رشد دادن گوشت در لابراتوار زمانگیر و پرهزینه است. یک کیلو گوشت تولید شده در لابراتوار حدوداً $20,000 آمریکایی هزینه برمی دارد. سال گذشته شرکت فیوچر میت تکنولوژی اسرائیلی به آژانس رویترز گفت که آنها توانستند قیمت تولید یک کیلو گوشت لابراتواری را به $100 آمریکایی کاهش دهند و در تلاشند که این قیمت را به $5 آمریکایی فی کیلوگرم برسانند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO گفته است که زراعت و فارمداری صنعتی با مقیاس زیاد در تغییر اقلیم، آلودگی هوا، تخریب زمین، مصرف انرژی، از بین بردن جنگل ها و در کاهش تنوع زیستی نقش دارد. انتظار می رود تقاضا برای گوشت تا سال 2050 دو برابر شود و نظر به پیش بینی ها در این زمان جمعیت زمین به بیش از 9 میلیارد نفر خواهد رسید. طرفداران نظریه تولید گوشت در لابراتوار می گویند که این یگانه راهی است که بدون صدمه رساندن بیشتر به محیط می توان چنین تقاضا برای گوشت را مرفوع کرد. اما دکتر ایلیس می گوید که مشکل بزرگ تا تولید گوشت با هزینه کم می باشد.
چالش این است که بتوان گوشت را با هزینه کم و به مقیاس بسیار زیاد تولید کرد که به طور واقعی به هدف تعیین شده رسید، که عبارت از امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی مرتبط با تولید مواد خوراکی می باشد.
خوردن گوشت بدون ذبح کردن حیوان در حال حاضر یک نظریه غیر علمی به نظر می رسد. گوشت طبیعی ساختار پیچیده ای دارد و شامل رگهای خونی و انساج شحمی می شود که رشد دادن آن در لابراتوار کار آسانی نیست. اما دانشمندان می گویند که تلاش دارند در 5 سال آینده محصولات ساده تهیه شده از گوشت رشد داده شده در لابراتوار را به بازار عرضه کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
فرانسه برای جذب محصلان خارجی در بخش تحصیلات عالی برنامه‌های جدید را راه اندازی کرده که هزینه اونا گزاف است. افزایش هزینه‌های تحصیلی اعتراض‌های محصلان به ویژه محصلان آفریقایی را در پی داشته که تقریبا نیم از شاگردان خارجی را در فرانسه تشکیل می‌دهند. لیزا برایند خبرنگار صدای آمریکا از شهر کریتی در نزدیکی پاریس گزارش می‌دهد که برخی از پوانتونان هم علیه افزایش هزینه تحصیلی اعتراض کردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد رویا زمانی تقدیم می‌کنم.
در بسیاری موارد یک پوانتون عمومی چهره فرانسه امروز و جایگاه این کشور را در خارج برجسته می‌سازد. تقریبا 10% از پوانتون کرته فرانسه را محصلان خارجی تشکیل می‌دهد. از این لحاظ جای تعجب نخواهد بود که حکومت فرانسه برنامه‌های جدید تحصیلی را با دقت تمام دنبال می‌کند. در حالی که پوانتون کرته از بخش این برنامه حمایت می کند، اما با افزایش هزینه تحصیلی برای سال تعلیمی نو مخالفت می کند. لوران تیفینی رئیس بخش مطالعات روابط بین المللی در این پوانتون است.
اکثر محصلین خارجی ما از شمال و کشورهای شاخه آفریقا هستند. آنها توانایی پرداخت هزینه بیشتری را ندارند.
این در حالی است که با وجود اینکه هزینه تحصیلی در فرانسه در مقایسه با کشورهای غرب کمتر است، اما افزایش در هزینه های تحصیلی باعث اعتراضات محصلان در این کشور شده است. به مانند پوانتون های دیگر فرانسه، پوانتون کرته تعهد کرده است که هزینه تحصیلی را افزایش نمی دهد. نانانتو لایبریا فارغ تحصیل پوانتون کرته است که از مادغاسکر شرق آفریقا است و از افزایش هزینه های تحصیلی شکایت دارد.
assez choqué parce que c'est quand même une augmentation de plus de 15 fois le prix de base.
از شنیدن افزایش هزینه های تحصیلی متعجب شدم، زیرا این افزایش 15 مرتبه بیشتر از آن مقدار است که من می پرداختم. زمانی که ما کشور خود را ترک میکنیم، این مقدار پول شامل بودجه پلان شده تحصیلی ما نیست.
این فقط محصلان آفریقایی نیست که متاثر می شوند، بلکه محصلان سایر کشورها مانند کاترینا ووکوویچ از سربیا نیز شامل اینها می باشد.
I definitely have the impression that the strategy
مطمئن هستم که این بخش استراتژی حکومت فرانسه به جلب محصلان خارجی بیشتر منتج نخواهد شد.
هدف طرح حکومت فرانسه ساده سازی ویزای محصلان، ارائه مسکن بهتر و صنف‌های بیشتر زبان فرانسوی می باشد و بر علاوه این همه هدف راه اندازی این برنامه گسترش حضور آموزشی فرانسه در کشورهای آفریقایی است. از سوی هم کارشناسان میگویند که استراتژی تازه فرانسه برای بخش تحصیلات عالی در این کشور اهداف بزرگتر را در بر میگیرد که گسترش نفوذ و منافع فرانسه در خارج از کشور عنوان میشود. در طول دهه ها رؤسای جمهور و رهبران تجاری از جهان به ویژه از مستعمرات سابق این کشور همه از پوانتون های فرانسه اسناد خیش را به دست آوردند. اولیور رولو، خبرنگار حرفه‌ای در بخش تحصیلات عالی، میگوید که بهتر از افراد شایسته را در این کشور آموزش داد.
مهم است تا بهترین ها را در اینجا آموزش داد تا در آینده در کشورهایشان مصدر خدمت شوند.
در حالی که حکومت فرانسه تلاش دارد تا محصلان بیشتر بین المللی را جذب کند، پانتون کارته میخواهد تا حضور خود را در کشورهای آفریقایی گسترش دهد و به گفته رئیس این پانتون، این یگانه راهی است تا سهم خود را در پیشرفت این کشورهای آفریقایی ادا کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه معافیت کشورهای خریدار نفت ایران لغو کرد. واشنگتن گفت که هدف از این تصمیم افزایش فشارها به ایران است تا این کشور مجبور شود با مداخله نظامی خود در شرق میانه پایان بده. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت تا معافیت ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، چین و هند برای خرید نفت ایران لغو شود. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از اعلام این تصمیم آقای ترامپ روز دوشنبه گفت که واشنگتن معافیت خریداری نفت ایران را به متحدین و شرکای خود به دلیل داده بود تا این کشورها با استفاده از این زمان تورید نفت از ایران را توقف دهند.
امروز اعلام میکنم که از این پس به هیچ کشوری برای خریداری نفت از ایران معافیت نمیدهیم. ما به سوی صفر ساختن صادرات نفت ایران حرکت میکنیم. ما به اعمال تعزیات اقتصادی علیه ایران و پابندی به آن ادامه میدهیم. هر کشور و یا نهادی که با ایران معامله میکند باید بررسی خود را کند و سعی کند که مرتکب کدام اشتباهی نشود. خطرات ناشی از پیامد معامله با ایران ارزش منفعت آن را ندارد.
قصر سفید میگوید که عربستان سعودی و امارات متحده عربی توافق کرده که تولید نفت خود را افزایش بدهند تا کاهش نفت ایران در بازار جهانی جبران شود و سکتگی در عرضه و تامین نفت در بازار جهانی نفت ایجاد نشود. وزیر خارجه آمریکا تاکید ورزید که هدف از عدم تمدید معافیت کشورها برای خریداری نفت از ایران خشکانیدن منبع اصلی درآمد ایران، یعنی فروش نفت می باشد. ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بر صنعت نفت ایران تعزیرات وضع کرد که هدف آن صفر ساختن صادرات نفت ایران بود. اما مقام های آمریکایی به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان که برخی آنان متحدین نزدیک واشنگتن اند، معافیت 6 ماه داد تا این 8 کشور بتوانند به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. در این حال چین که بزرگترین وارد کننده نفت ایران می باشد از تصمیم واشنگتن مبنی بر عدم تمدید معافیت چین برای خریداری نفت ایران انتقاد کرد. مقام های آمریکایی گفتند که اگر چین به تولید نفت از ایران ادامه بدهد با تعزیرات اقتصادی ایالات متحده مواجه خواهد شد. گنگ شونگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که کشورش مخالف وضع تعزیرات اقتصادی یک جانبه ایالات متحده است و به گفته او تعاملات چین با شرکت‌های ایرانی شفاف و به طور قانونی صورت گرفته است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان میرسد. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.